بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه. عظمت سوره های مکی که بنیان دینداری مؤمنین رو شکل میده اینه که افق حضور در ابدیت رو در مقابل ما میگشاید و عجیبه که طرز ارائهش طرز حضور است نه اطلاع. اصلا تعبیر رو ببینین که نمیاد بگه که یه معادی هست، یه قیامتی هست، یا اینکه خبر بدهد که این جوریه. خیلی دقیق ملاحظه بفرمایید، این که می‌بینید در صدر اسلام این جور همه تونستن یه تاریخی بسازند با فداکاری‌ها و شهادت‌ها، تاریخی رو در مقابل اون تمدن جاهلیت، جاهلیت یک تمدن بود، بسازن، این بود که قرآن مسلمان را به حضور جدیدی برد. حس کردند که واقعا در یه تاریخی حاضر شدن با شروع جدید، نه اینکه تصور بشه که اینها فقط در همه حد بود که این دستورات دینی را عمل کنن تا برن بهش. حالا سیاق آیات را ببینین، سیاق آیات خیلی بیش از اینه، اینکه غلط نیست که، ولی اینکه انسان یه سیری را شروع کنه که این سیر از امروزش از تا ابدیت، این حضور که انسان یه سیری رو شروع کنه که از امروزش از تا ابدیت، همواره خودش رو در راه حس میکنه. ولی اگه فکر کنید که نه، یه کارایی اینجا باید بکنه اونجا نتیجهش رو بگیره، خب این دیگه سیر و اینا نمیفهمه، این سعی میکنه خب عمل کنه، حرام خاری نکنه، واجباتش رو انجام بده تا برسد. این تو سیاق قرآن نیست، غلط هم نیست. اصلا سر شکل گفتن ببینید چطوری، چی شد وقتی یه مرتبه وحی اومد که بسم الله الرحمن الرحیم الحاق ملحق و ما ادراک ملحق، و بعدم نگفت چیه، دقت کنین، الحق. همه رفتن تو فکر این حقی که این اشاره میکنه، الحق یعنی چه؟ یعنی حقیقت تردید ناپذیر حتمی الوقوع. همین الحاق چی شد، یه جامعه به چه حالی افتاد وقتی یک کلامی از طرف حضرت رب العالمین به ندایی و صدایی از طریق پیامبر به گوش بشر رسید که حضرت حق می فرمان الحاقه، خب همه رفتن در توجه، در توجه که به کجا اشاره داره، معنیشو که میفهمیدن، ولی طرز ارائهش از خود آیه ببینین، طرز ارائهش خودش یک جهت خاصی داره. مثلا اینجور معنی کنیم: آگاه باشید به آن چیزی که به عنوان تردید ناپذیر در پیش است. تو همین بعد دنبالش چی؟ ملحاقت. چیه اون چیز؟ و بعد سوم آیه میگه مگه میشه بفهمی که اون چیه؟ خب چرا برای ما میگی؟ اگه نمیشه بفهمیم ما ادراک ملحاقه، مگه معنیش این نیست؟ میگه بخوایم اینجوری معنی کنیم بهتره. مگه میشه فهمید؟ خب پس معلومه است نمیشه دم فهمید. خب اگه یه چیزیست که یه آینده ایست تردید ناپذیر، از حق میاد، عرض شد دیگه، حقی در کار است و نمیشه دم فهمید، بعد حالا به جای اینکه جواب ما رو بده میگه میدان هلاکت اقوامی که هلاک شدند رو بنگر. طرز عجیبی است این قرآن. خب تا اینجا کذبت ثمود و عاد بالقاره. ببین دقت کنین عزیزان، خودتون مستحضرن، چرا یه مرتبه این آیه 4 کجا بود؟ مگه در آیه 1 و 2 و 3 چیزی به ما گفت؟ آیه اول که گفت الحاق، آیه دوم گفت ملحاق، آیه سوم هم گفت مگه میشه بفهمید، درک ما ادراکن، مگه قابل درک هست؟ خب اگه قابل درک نیست چه کار کنیم؟ میگه به میدان تاریخی که اقوام غافل از حق هلاک شدن بنگر. یعنی عملا ما را حاضر کرد در یک آینه تاریخی دیگه. ایناشو بلدید خودتون، کذبت ثمود و عاد بالقاره، که قصه این که قوم عاد و ثمود تکذیب کردن. چرا تکذیب کردن؟ اون چیز کوبنده. دارم ابهام. چرا نمیگه چیه؟ گفتنیه یا یافتنیه؟ چشیدنیه یا دانستنیه؟ دانستنی نیست، چشیدنیه. میگه که بنگر کذبت ثمود و عاد بالقاره. ثمود و عاد تکذیب کردن. چه چیزی رو؟ تکذیب بالقاره، یعنی اون قارعه کوبنده برانداز رو اینها تکذیب کردن. خب حالا چی شد؟ فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. نتیجهش چی شد؟ ثمود هلاک شد با صحنه طغیانگری. ناجا میفهمی تاریخم روشن کرده از که بالاخره اینها با یک بلایی که همه نظامشون رو ریخت به هم. ناتون تکرار جلسه قبل است، دلم نمیخواد وقت دونه بگیرم. خب یاد نیست که به بلواد اینا در صخره ها، در بیابان ها، کاخ ها میساختن. کاخ ها هم با سنگ و مثل خیلی شبیه همین تخت جمشید خودمون هم دیدین یا نه؟ تخت جمشید هم خیلی چیز عجیبیه، همش این ستون ها سنگی ها تو دل کوه زن در آوردن، اینا به همین شکل بود. از ثمودیا. عادیا خب نه، از بلدین دیگه، آدم فاسدی بودن دیگه، اهل شهوت بودن. اینا رو یه جور دیگه باشون برخورد کرد، چون اینا شنگول بودن به شهوترانی. اینا رفلک عکس العملش یه باد سردیست که مقابل اون شور شهوانی اینها رو فرو انداخت، فرو کش کرد، ایناش رو سریع رد میشه. منم میرم تا ببینیم دو تا صحنه رو جلوی ما میگذره و بعد یه چیزی فوق این دو تا صحنه رو میخواد برا ما روشن کنه. هنوز تو الحاق موندیم. خب چی شد؟ فرمود که قوم سمود رو اینجوری هلاک کردیم، قوم عاد رو هم که به باباد سرد اتوب طغیانگری هلاک کردیم. بعدم شرح میداد که اینها را چه کار کردیم؟ سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما، خوندیم دیگه، که مسلط کردیم بر اینها، مسلط شد بر اینا اون باد و سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما، یعنی 7 روز و 8 شب همین طور پشت سر هم این میوزید. فترل قافی ها سرا، دیدی دیگه، میگه تمام قوم به خاک افتادن، الان اینجور معنی کنیم، زمین گیر شدن، زمین خورده شدن. کأنهم اعجاز و نخل خاویه، مانند نخل های فرو افتاده. فهل ترا لهم من باقیه، یعنی یه سوال از ما کرده است که آیا چیزی از اینا موند؟ این سوال چرا کرده است؟ میخواییمش این سوال. بعد جریان فرعون رو گفت. بله، و جاء فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه، و جاء فرعون بالخاطئه و قبلیشون و اون گروه ها و قبیله های دیگه. عمده اینجاست که میفرماد چون فرعونیان گرفتار خطا شدن، مرتکب خطا شدن، اونها هم چی؟ فعصا رسول ربهم فاخذهم اخذتن رابیه. خب اینا در مقابل رسول پروردگارشون عصیان کردن و کوبیده شدن به اصطلاح. فاخذهم اخذتن رابیه، با یک گرفتن سختی خلاصه پروردگارشون اونا رو گرفت. حالا این یه صحنه. پس یه صحنه جلو ما گذاشته است که ما هنو میخوام نیم الحاقه چیه. یه صحنه جلو ما گذاشت که ملتی، امتهایی طغیان کردن و نابود شدن. خب حالا آیه 11 و 12 را هم نگاه کنید. انا لما تقلما و حملناکم فی الجاریت، عکسش قوم حضرت نوح علیه السلام، میفرماد ما بودیم که اون زمان که اون آب طغیان کرد، حملناکم شما را سوار کردیم، فی الجاریه در اون کشتی سوار کردیم. حالا آیه 12، لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن واعیه. اولین حرف اصلیشو اینجا زده است که میگن گاهی بگردیم ببینیم مسئله‌ای که سوره ها با ما در میان میگذارن چه مسئله‌ای است. و شاید یکی از خوبیای المیزان تا اونجا که براشون ممکن بوده است این بوده است که مسئله سوره ها مهم است. بالاخره شاید تعجب کنید، خیلی زیاد تکرار میشه تو قرآن که آیا این قوم رو نابود کردیم، باد مفصلی فرستادیم، نمیدونم بلایی فرستادیم، زلزله، ولی یه مرتبه یه نقطه عطفی را جلو شما میگذره. لنجعلها لکم، میگه همه این کارا را کردیم برای اینکه اون جریان، حالا اون جریان را چی میگیرید؟ بیشتر اینجا همین نجات قوم حضرت نوح بگیریم، الاقرب و فی الاقرب به اصطلاح. میگه برای اینکه برای شما یه تذکره ایست، یه هوشیار باشید، یه تذکری است. و تعیه ها، و اینکه اذن واعیه گوشهای شنوا بگیرن مطلبا جا بدن تعیه ها، یعنی حالا به زبون ما به خاطر بسپارن، همون تعیه ها خوبه، یعنی بگیرن مطلبا. چی بود مطلب که باید بگیرن؟ عظمت قضیه اینجاست که اینها خب دو گروه بودن، یک گروه در مقابل حاقه یه جور باشون برخورد شد. چرا؟ برای اینکه کذبت. چی را تکذیب کردن؟ خب میگوید که الحاقه را تکذیب کردن. الحاقه چی بود که تکذیب کردن؟ نمیگه چی بود، میگه به نوع زندگی هاشون نگاه کن و یه چیزی را روش فکر کن که چرا این زندگی ها نتیجهش اون بی آیندگی است و چرا این نوع زندگی ها، یعنی حضرت نوح علیه السلام و اقوام مختصرشون که باشون در کشتی سوار شدن، با اون طوفان عجیب و غریب بی آیندگی نیست و در واقع سلسله همه انبیا از همین جمع به وجود اومدن دیگه. اینجاست که یه خود اصلا خودمون سوال کنیم که آیا اینجور حرف زدن نشونه اینه که میخوان ما را در یک حضور ببرن یا در یک اطلاع ببرن؟ شما از همین که فرمود و ما ادراک که ملحقه، میفهمید که نمیخواد یه اطلاع به ما بده. خب اطلاعی که میداد اگه میشد اطلاع بده، اگه میشد درک کنه درک نه. مثال میزنی، من الان به شما میگم این لیوان اینجاست، خب شما اینو میفهمی؟ چیه که فهمیدنی نیست ولی یافتنی است؟ حالا به تعبیر بزرگان چشیدنی هست ولی فهمیدنی نیست. شما میگه خودتون در شب قدر که داریم باز تو سوره قدر که میگون که شب قدر درک کردنی نیست، لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، خب یعنی پس چی؟ فرشته ها که بیان مثل اینه که مثلا جناب عالی بیان اینجا تشریف داشته باشین روح رو روح رو هم بشینین، یا فرشته ها و روح که نازل میشن شخصیت شما رو در بر میگیرن، حضورتون یه حضور دیگه میشه، افق حضورتون در آینده تغییر میکنه. که یه جواب ساده ای که ائمه به مخاطباشون دادن اینه که اصلا تقدیر اون سالتون رقم میخوره، درست هم هست، اما از خود آیه برمیاد خیلی بیش از اینها میخوان ما را حاضر کنن. خیرون من الف شهر، خیرون من الف شهر. چی؟ چیزی که نمیفهمیم، لیلة القدر را نمیتونیم بفهمیم، پس چطوری خیرون من الف شهر است؟ خب به جهت اینکه یک نوع افق جلوتون میگشاید، زندگیتون معنا میشه. فرشته ها وقتی بر جان انسان بدمن الهام بکنن، نورانیتشون را القا کنن، معنی زندگی عوض میشه و دین اومده است که معنی زندگی رو عوض کنه. این صحبت بسیار حکیمانه رهبر انقلاب تو این جلسه اخیرشون با خبرگان خیلی صحبت عجیبی بود. من باز عینشم میخونم در این رابطه، ببینین مشکل کجاست عموما تو این بحث. ایشون میفرمان اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد، دنیا مداران حتی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشان قرار خواهند داد. من حسم اینه که رهبری متوجه دارن میشن که قدمی باید برداریم که دینداری قبلی کافی نیست. اگه دقت کردین در بحث قبلشون فرمودن چی؟ فرمودن که همینطور که اسلحه ها تغییر کرده است با شیوه های قدیمی، ما نمیتونیم تبیین کنیم مسائل دینی را. فرمودن که البته ما نیاز داریم که با روش هایی که مناسب امروز است با مردم تبیین کنیم معارف ها. فرمودن اگه نکنید، اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد، دنیاداران حتی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشان قرار خواهند داد. یعنی اگر من و شما کارمان را درست انجام ندهیم، آن که برایش صرفاً دنیا مطرح است، دنیای شخص خودش، یعنی هوس‌های خودش، آرزوهای خودش، خواسته‌های شخصی خودش، حتی دین را هم در خدمت خواهد گرفت. حالا سوال نیست برای شما و من، چه خبر شده است که ما اگر دین را مناسب امروز با مردم در میون نگذاریم، هم با دیروز در این طوفان امروز نمیشد حاضر شد؟ خب میگم به قرآن، مگه روایت مشهوری داریم میفرماد وقتی که ظلمات همه جا را گرفت، کلیل المظلم مثل همه جا تاریک شد، شما چه کار کن؟ فعلیکم بالقرآن. یعنی آیا میشه که ما الان اگه میبینیم آره انگار ما باید یه تبیین جدیدی بکنیم، تبیین جدید، خب سراغ قرآن میریم، میبینیم عجیب، از اول همینی که ما میخواستیم و میگفتم ما گوش نمیدادیم. ببینید مثلا حالا این آیه را به بعضی قدیمی ها نگاه کنید، از اول شروع میکنم میگن آقا الحاق، یعنی یه قیامت هست، این قیامت رو باید برید و خلاصه باید این یه قیامت جلو ما میسازن به عنوان بعد، که ما باید بعد بریم قیامت. حالا چه کار کنیم؟ حالا همین اندازه که نماز ده بخونی، روز ده بگیری، یه خوبی به قرآن رجوع میکنیم، میگه که اساسا تو باید همین حالا حاضر باشی در جایی که به سوی قیامت هست. حالا میبینید خیلی عجیبه، میگه تحولاتی در پیش هست. اگر مسیر دیانت درو مناسب اون تحولات آماده نکنی، همینه که میبینید، میبینید که ثمود و عاد مگه چیکار کردن؟ اینا به یه آینده‌ای که باید از حالا شروع کنن به سویش وارد نشدن، تکذیب کردن. تکذیب کردن چی را تکذیب کردن؟ این که گیرش افتادند یا معاد تکذیب کردن، هر طور خودتون میخوان بگیرید. چیزی را تکذیب کردن که عملا امروزشون نتونستن براشون کام و چی میگین سعادت بیاره. سعادت هیچی، امروزشون رو نتونستن برای خودشون استفاده کنن، هلاک شدن. هلاکت ها هر حال تعبیر عمدنم اسم آورده است که چطوری هلاک شدن. اون چی که من نظرم از رفقا باید یه خورده این جلسه مقدمه ای بشه که این مدتی که بالاخره تعطیلات هست و ماه رمضان هست ما خدمت رفقا نیستیم، ببینیم میتونید تو این فضا دیانت خودمون رو دنبال کنیم و تجربه کنیم. تو کدوم فضا؟ فضایی که قرآن افق جلو ما میگذره که قابل تعریف نیست، اما احساس حضور برامون پیش میاد. خب حالا اومدیم و میگه که آینده ای در پیش است. بعد میگه که یه نمونه این آیندهش رو خوندین، حالا بعد آینده ها بحث میکنیم، آیه 13 به بعد ببینید، یه مرتبه میبردش قضیه رو به یه آینده، یه آینده ها، یه آینده ای داریم، آینده ای که انسان دین رو تکذیب کنه و گرفتار بشه. اما آیه 13 فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و الی آخر، این کدوم آینده است؟ آینده ای آینده ها، همش تو الحاقه هست یا نه؟ الحاقه، حقیقت تردید ناپذیر. چه چیز از حقیقت تردید ناپذیر؟ چه می شود تعریف کرد از حقیقت تردید ناپذیر؟ ببین که تکذیب این حقیقت تردید ناپذیر که امروز باید ما درش حاضر بشیم تا ابدیت، تکذیبش هلاکت ها میاره. و عکسش، اونهایی هم که در این حقیقت حاضر شدن، منظور قوم حضرت نوح علیه السلام، ببخشید اون یاران حضرت نوح، اونها در تحولی که پیش آمد ضرر نکردن. تحولی در پیش است و تحولی بعد از تحولی در پیش است. ببین یه تحولا گفت و بعدم گفت که دقیقا همون طوفانی که برای ثمود و عاد و به همون سختی آمد، خب برای قوم حضرت نوح هم اومد، ولی حضرت نوح با اون طوفان عجیب و غریب میبینید که از این تحول به سویی که باید حاضر میشدن جلو رفتن، ولی بقیه ملت ها و اقوام که مقابل انبیا هستن نابود شدن. خب این یه تحول، پس از یه جا آغاز میشه حضور رسیدن و رسیدن و رسیدن بعد از رسیدن در مقابل طوفان بعد از طوفان و تحول بعد از تحولی، حضور توحیدی باید باشد، وگرنه کذبت ثمود و عاد و بعدش هم دیگه دیدین که و جاء فرعون. این همه این حرفا را من میخوام مقدمه کنم برای آیه 12 که چرا فرمود که لنجعلها، این جریان را که ما مثلا این قوم را نجات دادیم با این طوفان سهمگین و بقیه رو هلاکشون کردیم و هلاک شدن. چرا؟ خب برای اینکه دو تا حضور متفاوت بود. بعدم فرمود لنجعل حالکم تذکرتن و تعیها اذن و عین. من یه یادداشتایی کردم با تلاش این که ببینم میتونم این آیه 12 را که گفته است تذکرتن و تعیها اذن و واعیت، چه گوشی باید داشته باشیم که گوش شنیدن ها باشه. شما خودتون میدونید خیلی ها این آیات رو به یه معنا اس به گوششون رسید ولی نگرفتن. بنده اینجور و معدرا کمل ملحاقه را اینجور نوشتم که آینده ای در پیش است بسی بلند مرتبه تر از قابل تعریف. وای به حال ملتی که متوجه آینده خود نباشد. امری بلند مرتبه تر از مدرسه و دانشگاه. امام چرا فرمودن که در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم؟ اینه که بابا مردی مسجد و مدرسه بوده است، میخواه بگه آقا یه چیزی جلوی من بگشایید که این یه آینده دیگری است. ببینید بحث گشودن یک حضور است، راه است به سوی افقی، باید در راه قدم گذاشت و متوجه شد آینده ما چه آینده است. این خیلی سوال مهم است. امروز شاید بگم ملت‌های بزرگ که به خود اومدن الحمدلله و ما یه آینده‌ای را امیدواریم که میتونید انقلاب اسلامی برای بشر روشن کنه، رسیدن به این که این آینده که میخواستن این نبود که باش روبرو شدن. از کردم این پست مدرنا، پست مدرنیته داریم و پست مدرنا جریانی هن که میگن چی شد که ما از مدرنیته به نتیجه نرسیدیم، نکنه اشتباه کردیم. بعد خودشون میگن اساساً مدرنیته آینده توهی بود. خیلی من خوشم اومد از این لغت. میگن اصلا از وقتی شروع کردیم توهی بود این جریان، به خودمون دروغ گفتیم، به خودمون دروغ گفتیم. حالا تقریباً خودتونم تقریبا تو خود کشورم این داره پیش میاد که آینده ما چه آینده ایست. ادامه عرضم میگم بعد شاید شما خودتون بهتر فکر کنید. نظر به فردا برای حضور در پس فردا به عنوان چشم‌اندازی عظیم چیزیست که غرب دیگه نمیتونه درش باشه. ببینید روی این فکر کنید، جهان مدرن نهایتش هم نیست. حرف من که نیست که، همون فوکویاما میگه چی؟ میگه اوج حضوری که از یونان شروع شد اینیه که ما النباش رو برون. و واقعا جالبه که یه زمانی میگفت که دیگه از این بالاتر مگه هست. بعد از انقلاب اسلامی تجدید نظر کرد. این جالبه، خودش تجدید نظر کرد که نه ما اشتباه میکردیم. حرف من اینجاست، ما فردا داریم رفقا و پس فردا. این لغت پس فردا را خدا رحمت کنه آقای دکتر احمد فردین خیلی زیبا میگه، میگه حضور مهدی پس فردایی است، حالا با اون دیدگاه فلسفیش. من از اون زاویه نمیگم، اما ما در این الحاقی که جلومون اومده است حقیقت تردید ناپذیر به کجا باید نگاه کنیم؟ به فردایی که پس فردا دارد یا به فردایی که فردا فقط دارد؟ یخته بحث دقیقه. فردای ما مطمئن باشین مثل همین امروز، همینه که میبینید دیگه. باز راندخار داریم، باز بگو از دا که داریم. اما آیا تو دل این حقیقت انقلاب اسلامی الحاقی است که اگر ما پایداری کنیم امیدوار باشیم پس فردایی داریم که اون پس فردا طوفانی به پا می کند که در این طوفان معلومه که فقط خداوند اونهایی که توحیدی در مکتب انبیا حاضر شدن امکان ادامشون هست. پس بحث ما اینه که خب دقت میکنید، بعضیا متاسفانه متوجه نیستن که وقتی یه ملتی بخواد نخود، ما الان در جهان غربی، ما که نمیتونیم به این زودی از غرب راحت بشیم که، اما پس فردایی داریم. قرآن اومده میگه الحاقه، آینده تردید ناپذیری هست. برای کی؟ برای همه، هم برای قوم ثمود، هم برای اولیای الهی. خب آینده‌ای که فردا هست و نه امروز، یا آینده‌ای که امروز است و فردا و پس فردا؟ خب شما حضرت نوح علیه السلام رو دیدید، نوح 900 سال تبلیغ می نمود، دم به دم انکار قومش میفزود، لیک از گفتن دمی واپس کشید. چرا؟ برای اینکه الحاقه را متوجه بود که خبری بس محکم و تردید ناپذیر در پیش است. پس فردایی است، آری، ولی فردای ما چی میشه؟ فردای ما این است که ما در بستر تاریخی خودمون خب نسبت به پس فردای خودمون فکر میکنیم. مشکل قوم ثمود با حضرت نوح، یعنی قوم ثمود با پیغمبراشون یا حضرت نوح که نمونه خیلی خوبی هست، قومی که تکذیب میکردن حضرت نوح رو، خب با همون طوفان روبرو شدن که حضرت نوح علیه السلام روبرو شدن، ولی اینها چون به فردای بعد فردا هم نظر داشتن، دیدید که خداوند خودش داره میفرماد که انا لما تقلما و حملنا کن فلجاریه، ما وقتی که اون آب طغیان، که اصلا تعبیر طغیان رو ببینید، خب قبلش هم که در آیه 5 به طاغیه همون جنس است، اون وقتی که اون طغیان آب اومد، ما بودیم که شما را هم کردیم. ما یعنی کیا؟ یعنی اون زمان که این آیه اومده است که حضرت نوح یاران حضرت نوح نبودن، یعنی شما، یعنی همواره این قصه تکرار میشه که شما با اموری روبرو میشید که این امور تحول بعد از تحول است. همه حرف هم اینجا ساخت که بناس تحول بعد از تحول پیش بیاد. اگه شما تاریخ هم نگاه کنی، هم آخرین تاریخ ها، خود جنگ مگه نبود؟ کی باورش میاد که یه ما با همچین جنگی روبرو بشیم؟ ولی دیدید که شد. کیا برنده شدن؟ اونایی که یا شهید شدن یا چی؟ بلدین لم یلحقو بهم من خلفهم، اونایی که ملحق نشدن به شهدا اما در من خلفهم پشت اونا ادامه دادن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شهدا گفتن که نه، نگران نباشید، این تاریخ شکست درش نیست. چرا؟ چون توحید است. خب اینجا تو ادامه یاد داشته بنده همین است که قد دیگر برای آینده خود چشمندازی ندارد و گرفتار روزمرگی و سیطره تکنولوژی است. این حرف من نیست، حرف متفکران جهان است. ما چی؟ ما دوتا، یا ثمودیم و عادیم، یا در زمره حضرت نوح و یاران حضرت نوح. ما چی؟ غرب دیگه چشمنداز، فقط مشغول اینن که یه تکنولوژی بسازن به روزمرگی. دیدیم که دعوا هم با هم میکنن و ایناشو من کار ندارم. بحث سر این است که ما باید آینده خود را ادامه بدیم یا آینده غرب را. دو سه تا جریان هست، نارا باید همه را تو الحاق ما با هم در میون بذاریم. یه جریان گنا اصلا حاقه‌ای نیست، باید بخوری یا بچری یا تمام شد. این یه جریان است، اهل دنیای سر. یه جریان میگه نه، ما باید فکر کنیم، به آینده فکر کنیم، ولی آینده ما همونی است که غربی بشیم. به اصطلاح میگن از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی برسیم. و این مسئله خودم تصورم است که 90% متفکران ما دومی هست، اهل چریدن دنیا نیستن، میخوان فکری برای کشور بکنن. اما به این معنا که ما باید که مثل غرب بشیم، فوقش نیست که اونا کلیسا میرن ما نماز میخونیم. آقای بازرگان اینا که دیگه میدونین، یا فقط صرف بیچاره آقای بازرگان که نه، بسیاری، حالا اینا رو که میتونم بگم آقای هاشمی یا دولت آقای روحانی، اینا واقعا صادقانه و دلسوزانه اینجوری بودن، اینا که خائن نبودن که من قبول ندارم حالا تفاوتی نظرم داشته باشیم، نه، چیزی را جلوی ما میذاشتن که ما ادعامون این است که این آینده ما نبود و قصدشون هم این بود که کمک کنن، ولی دیدید که حالا این تجربه خیلی خوبی حضرت آقا جلسه آخر هیئت دولت آقای روحانی خیلی نکته خوبی گفتن، گفتن اقل نتیجه‌ای که از دولت شما گرفته میشه اینه که عبرت بگیرن این راه را نرن. ولی مگه میشه؟ نمیشه، نمیشه رفقا. اگر سوره الحاقه ها جلوی ما نیاد ما آنی حول میشیم دیگه، این بعضی هم اگه حول نشدن مثلا. خب این آبی چرا تو شد که اصلا خواستن آن ما رو تحریم کردن حول شدن اون برجام با اون وضع بدش تسلیم شدن حول شدن؟ خب نفته که میخوان نخرند و اینا، یادتون باشد اول برجام قبل از برجام نقشه ها نقشه های بسیار خطرناکی بود. خب از اونورم که دولت اصرار داشت، دولت آقای روحانی، که آقا ما باید بالاخره مذاکره کنیم. دیدم خیلی خوب بعضی عزیزان جواب میدن که مثلا چرا آقا اجازه دادن. خب آقا اگه اجازه نمیدادن که اینا شلوغ میکردن که نخیر ما میتونستیم اینا، فقط رهبری تذکر دادن که خط قرمزاتونو مشخص کنیم، که بنده خدا خود آقای ظریف هم گفت که ما بعضی موقع رعایت نکردیم. من کاری به اینا ندارم، من میخوام بگم چی شد که ما اینجور شدیم که امروز شما الان باش رو به روی به فردای ادامه دیروز فکر کردی، یا بهتر بگم به فردای ادامه امروز، به یه افق بلندی که جلوی ما باید خودمون رو درش حاضر کنیم فکر نکردیم. الحاقه چیست؟ الحاقه ملحاقه چیست؟ ملحاقه دوباره سوالت دیگه چیه؟ و ما ادراک ملحاقه، مگه میشه گفت که چیه؟ نمیشه گفت. حالا مگه شما میتونی بگی؟ حالا من چهار تا مثال میزنم، با این مثالا که مسئله حل نمیشه. یعنی شما باید بدانید شروعی دارید که شروعهایی بعد از شروع هست. خب جبهه و دفاع مقدس به نظر من شروع بسیار خوبی بود. دیدید که ما نقشه دشمن که این نبود، که درست است ما کوتاهی هایی داشتیم، ولی ما در این حاقه‌ای که پیش اومد، این طوفانی که برامون پیش اومد، این چیزی که تردید ناپذیر بود و باید پیش میمد، دیدید که امام هول نشدن. خدا رحمت کنه، بعضی از این عزیزانم گفتن عزا گرفته بودیم چطوری به امام بگم که تا شلمچه صدام اومده. دارم تکرار میکنم، عذرم میخوام. گفت خیلی مونده بودیم چیکار کنیم، به امام بگیم نگیم و اینا. آقای خلخالی بنده خدا میگه تو خاطراتش میگه خلاصه دیگه گفتیم بالاخره باید یه چیزی بگم به بهونه اینا که هی یواش یواش. امام گفتن نمیدونم همه اینا رو، چیزی هم نیست. دیوانه اون که دیدین بعد گفتن دیوانه اومد از یه سنگ انداخته سه فرار کرده. چرا امام اینجوری است؟ برای اینکه سوره الحاقه رو بلده، میداند پس فردایی داریم. اما این بنده خدا بودن وای فردا، فردا که اگه ما بخوایم آقای امثال بازرگان اینا از انقلاب میخواستن یک کشور گل و بلبلی مثل فرانسه، بازرگان فرانسه درس خونده بود، داشته باشیم و بعدم زندگی کنیم. خودش میگه، ما میگیم که نه آقا، این نتیجهش همینه که دیدین که مکرون این جلسه یک ساعت با پوتین صحبت که از عکساش دیدین خود سرش گرفته است که چه خاکی به سرم کنه. منم نه، هیچکی هم نمیدونه این دوتا با هم چی گفتن، ولی عکسا دفتر کارش اگه دیده باشین عکسا نشون میده که بعد از این آخه چی بوده از بین فرانسه و همین اخیراً که میگم، یعنی 7-8 روز 4-5 روز پیش سرش گرفته است که حالا چیکار کنه. خب معلومه که خودتون هم میدونین که اصلا ما بحث نمیدونم پوتین و بایدن نیست، بحث اینه که ما کجاییم. ما در جایی هستیم که یه نوع حضور دیگه را فکر میکنیم. در دفاع مقدس چون یه جور دیگه فکر کردیم، از اسلحه ها استفاده کردیم، شکست می‌خوردیم، پیروز می‌شدیم. ولی همه به قول امام می‌فرمان که پایداری انقلاب اسلامی ما از جنگ 8 ساله ماست. من تمام تلاشم این بود که تو این جلسه بگم که پیشنهادم اینه، ببینید امام رهبری آینده ای که جلوی ما ترسیم کردند و متذکر شدن، آینده ایست که در دل طوفانهای نوح ما باید ادامه پیدا کنیم، یا یه کاری کنیم طوفانی نباشد. خیلی آره من سراغ دارم که دیدین اینا که حالا گفته شده طور نیست. یاده دونست که آقای هاشمی که آقام هم اشاره کردن فرمودن که بعضی ها میگفتن اصلا اسلحه میخوایم چیکار، آقای هاشمی یاد نیست که صراحتا گفت این آلمان مگه نیست؟ بودجه هاش خرج اسلحه ها نمی کند، از همه هم جلوتره. که اولا که دیدیم که همه اخیراً معلوم بودجه خیلی سنگینی برای تسلیحاتش گذاشت، کاری نداریم چون فهمید کلاش پس مرکه است. رهبری یا امام دارن میگن یه آینده دیگری هست همراه با طوفان‌ها، و باید تو دل این طوفان‌ها ببینید که میرسید به این که تو دل این طوفان‌ها شما را خدا حفظ میکنن. لنجعلها، تمام اینا رو گفت برای این آیه. ما قرار دادیم این جریان را، بگون جریان حضرت نو، برای شما تذکره. تذکره یعنی چه؟ یعنی میفهمیم یا حس میکنیم؟ چون خودش قبلا گفته بود فهمیدنی نیست و ما ادراک ملحق. پس اگه فهمیدنی نیست چه کار کنیم؟ لخت سخت شد، ببخشید من آخرین بالاخره تحمل کنین تا ببینم میتونم بگم چی میخوام بگم. آقا شما یه وقت میشینید بله بشینید برنامه ریزی کنین، همه این کار رو بکنین، اما یه چیز رو اگه فراموش کنین، روحیه جوان مؤمن حزب اللهی که عزم حضور در این تاریخ رو داره، با تمام این برنامه هاتون هیچ نتیجه نمیگیرید. ولی چرا؟ چون میخواید فکر میکنید، خوب کاری هم میکنید که فکر میکنید، اما یه چیز یادتون میره، این که باید در تاریخی که شهدا حاضر شدن تا جهان دیگری بسازن حاضر نمیشید، فوقش میشیم توابین. توابین گفتن چی؟ بودن خودمون بعد میریم حسابی پدر بنی امیه رو در میاریم. همچی خراب شد وضعشون که اومدن در واقع خودکشی کردن دیگه. توابین که میدونید همطور یه کاری میکردن که کشته بشن، خب برای اینکه عقب افتادن. اینکه عرض کردم عذر میخوام از سنگینی بحث، فقط به این قسمت که تذکره یعنی درک حضور تاریخی. شب خب شاید شب عاشورا، چرا حضرت ابا عبدالله که گفتن به این بچه ها برید، زهیر بریر بگو مسلم برید، چرا نرفتن؟ برای اینکه میخواستن که پهلوی حاج قاسم باشند. پهلوی حاج قاسم بودن، مزه حاج قاسمی را چشیدن. مزه حاج قاسمی یعنی چه؟ یعنی ابا عبدالله پیروز صحنه. یعنی ما در کربلا اگر شهید شدیم، خب انقلاب اسلامی همون کربلا بود با پشوانی بیشتر، با حضور مردمی بیشتر. خب مردم اینجا حس کردن که اینجا از کربلا، این از کربلا یاد گرفته بودن. کربلا در یک وسعت تاریخی بیشتر. حضرت ابا عبدالله چقدر خوشحالد از شهادتی که نتیجهش انقلاب اسلامی شد. بریر و زهیر خوشحالن برای اینکه شدن حاج قاسم، نرفتن خونه هاشون. اینه بهش میگن تذکره. اما یکی هم بیاد بشینه بگه نه خیلی اونا همونطور برای خودشون میخواستن مثلا وفاداری به ابا عبدالله باشن، غلط نیست این حرف، اما تذکره نیست دیگه. ببخشید تعیه ها اوزنون و یعنی نمیشه ول کرد. میگه که این تذکره را گوش های شنوا، گوش هایی که میتونن مطلب را بگیرن گفتیم. در یه روایتی داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان من از پروردگارم خواستم اذن واعیه را علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دهد و حضرت امیرالمومنین میفرمان که بعد از دعای پیامبر دیگه هیچ چیز از ذکر و ذکرم نمیرفت، حاضر بودم. نه الان مثلا چهار تا تبلیغات میکنن دیگه که آقا مثلا عجب حالا پوتین که شکست میخورید، ما هم که بند نافمون رو به پوتین وضع کردیم پس ما هم شکست میخوریم، پس وای آخر الزمان شد. ما از این چرت و پرتا که این سیاسیون میبافنده اینو، ما در جا خودمونی با رهبری در افق حضور تاریخی انقلاب اسلامی که شهدا شروع کردن حاضرن. این نکته مهمیه. وقتی این روایت هم میخونم و دیگه شما رو به خدا میسپارم که می‌فرماد که این سوره درباره علی علیه السلام است که حقی بود که همه درکش نکردند. خیلی قشنگ است. علی الحاق یعنی علی ابن ابی طالب. چقدر کنارش بودن، چقدر ازش فاصله داشتن. یعنی حضور انسانی که معنای ما را به ما میدهد. یعنی شما با امیرالمومنین که نظر میکنید معنا پیدا میکنید. خاطرات امیرالمومنین خوندن که اطلاعات میشید، استاد دانشگاه میشین، یه حقوق خوب بهتون میدن. اما یه وقت است با امیرالمومنین تاریخ حاضر میشین در زندگی شما. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش القا کردی و تمام اون قلب تمام این قرآن شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که مجسمه های حقیقت قرآنی بودند رو در قلب ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولایمان صاحب الامر از زمان و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. برکاتی که در این ماه مبارک شعبان و ماه رمضان به دوستان خودت عطا می‌کنی به حقیقت پیامبر و آل پیامبر از ما دریغ مدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این حضور در نور توحیدی فردا و پسوردائی این انقلاب و این حیات دینی را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.